ساعت 18 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 19 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 10 سپتامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. روز یکشنبه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، دسفول و شوشتر تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش منابع کارگری، این بازنشستگان در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و رسیدگی نکردن مسئولان به خواسته هایشان در مقابل اداره تامین اجتماعی این شهرها تجمع کردند و علیه مقامات دولتی شعار دادند. در ماه‌های گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی بارها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در همین مدت کارشناسان درباره بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی و خطر ورشکستگی آنها هشدارهایی دادند. خانواده یوان فلادراس، دیپلمات سوئدی کارمند اتحادیه اروپا که بیش از 500 روز است در ایران زندانی است، خواستار آزادی فوری او شدند. آنها در بیانیه‌ای که به مناسبت روز تولد او همراه با عکسش منتشر کردند نوشتند: امروز تولد 33 سالگی یوان است و او باید در کنار ما جشن بگیرد. او باید فوراً آزاد شود و به خانه‌اش بازگردد. این دیپلمات سوئدی کارمند اتحادیه اروپا 28 فروردین ماه 1401 زمانی که قصد خروج از ایران را داشت در فرودگاه بازداشت شد. مقامات ارشد اتحادیه اروپا با تایید بازداشت یوان فلادراس گفتند که درخواست آزادی او از جمله موارد گفتگوهای آنها با مقامات جمهوری اسلامی بوده است. نت بلاکس، نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت در دنیا، بامداد یکشنبه اعلام کرد داده‌ها برای ساعتی اختلال در اتصال به اینترنت در ایران به ویژه در استان‌های شمال غربی را نشان می‌دهد. در گزارش نت بلاکس آمده است که گزارش‌های کاربران از ایران بروز این اختلال را تایید می‌کند. با نزدیک شدن به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشار حکومت برای کنترل هرچه بیشتر گردش اطلاعات در ایران بیشتر شده است. روز جمعه نیز سایت هالوش از اختلال شدید اینترنت در زاهدان و برخی شهرهای سیستان و بلوچستان خبر داد. شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری در ایران بر لزوم اتحاد برای تداوم جنبش زن، زندگی، آزادی تاکید کرده است.
با هم برای زنده نگه داشتن شعله انقلاب زن، زندگی، آزادی متحد باشیم.
ملکه پیشین ایران در این پیام مهسا امینی را معرف تمام کسانی دانست که به گفته او در 44 سال گذشته قدم به قدم پیش رفتند تا استبداد دینی را عقب برانند و عقب ماندگی های تاریخی وطنشان را جبران کنند. ملکه پیشین ایران در این پیام با خانواده های کشته شدگان اعتراضات که به گفته او این روزها زیر فشار و آزار فزاینده از سوی حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند ابراز همدردی کرد. رئیس کل دادگستری استان مازندران از بازداشت دو شهروند بهایی و پلمب 12 مرکز آموزشی در شهر بابل که به گفته او به تبلیغ بهایت می پرداختند خبر داد. خبرگزاری میزان به نقل از محمد صادق اکبری نوشته است دو فرد بازداشت شده در سه شهر ایران به آموزش نوجوانان مشغول بودند. رئیس کل دادگستری استان مازندران در حال این اتهامات را مطرح کرد که هیچ سندی مبنی بر ارتباط مراکز تعطیل شده با بهائیت ارائه نداده و هویت و مشخصات دیگر بازداشت شدگان را نیز اعلام نکرده است. همزمان با تشدید فشارهای حکومتی بر اقشار مختلف مردم و گروه‌های سیاسی و اجتماعی پس از اعتراضات 1401، موجی از احضار و بازداشت بهائیان در ماه‌های گذشته به راه افتاده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به قرارداد توسعه کریدور ترانزیتی هند عربستان اروپا.
چرا کریدور جنوب شمال به نتیجه نرسید؟ به خاطر فساد گسترده، چه از نظر بوروکراتیک چه از نظر مالی در ساختار جمهوری اسلامی.
سری میزنیم به دادگاه سمیه کاظمی، خواهر مجید کاظمی، معترض اعدام شده. حمله به سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را بررسی میکنیم. ادعای رئیس بانک مرکزی مبنی بر تجربه خوب حذف دلار در مبادلات تجاری و سیاحتی را مرور میکنیم.
فکر کنم این بیان آقای رئیس بانک مرکزی در واقع در شرایطی که هیچ چیز برای عرضه کردن وجود نداره، یکی از ادارات همین دولت که بانک مرکزی باشه، این جور سخنان رو تبدیل میکنه به فیل هوا کردن و حرفای بی‌معنا میزنه.
سری هم میزنیم به مراسم اختتامیه 80مین دوره جشنواره فیلم ونیز. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. قرارداد توسعه کریدور ترانزیتی هند عربستان سعودی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 روز شنبه 18 شهریور در دهلی نو امضا شد. توافق بر سر احداث این کریدور که هم رقیبی برای پروژه ترانزیتی عظیم چین موسوم به ابتکار کمربند و جاده است و هم جایگزین طرح سابق ترانزیتی هند ایران روسیه اروپا، در حالی صورت گرفت که رؤسای جمهوری روسیه و چین به عنوان اعضای گروه 20 از حضور در این نشست به میزبانی هند اجتناب کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل داشتم، ابتدا از جزئیات این کریدور جدید پرسیدم. شاهین مدرس:
مسئله اینه که هند به عنوان یک کشوری که اقتصاد بزرگی داره، اقتصادی داره که در پنجمین جایگاه اقتصادی دنیا قرار میگیره، به عنوان کشوری که بالاترین جمعیت دنیا رو داره، کشوری که در همین امسالی که داریم صحبت میکنیم تونسته یک فضاپیما رو بر روی ماه بنشانه، در راستای تمام این فعالیت‌های اقتصادی الان در پی این هست بتونه زیر ساخت‌های کشور رو به مراتب بهبود ببخشه، برای اینکه بتونه از اونها استفاده کنه و دستیابی داشته باشه به بازارهای آزاد دنیا و بازارهای اروپایی. برای اینکه چنین رویایی رو بتونه محقق کنه، نیاز به این بوده که یک مسیری رو پیدا کنه تا بتونه کالا و اجناس رو از هند بفرسته به سمت این کشورها. خب برای چنین کاری یکی از بهترین مسیرها این بوده که بخواد بیاد استفاده کنه از مسیر هند، پاکستان، ایران و بالاخره بعد از اون بره به سمت دنیای آزاد و بتونه بره به سمت بمبان مثال ترکیه، یا بتونه بره به سمت مسیر بندر حیفا در اسرائیل و بتونه به چنین چیزی برسه. اما یک سری ملاحظات سیاسی وجود داره که سبب این شده که این مسیر از آن حالت بهینه خودش خارج بشه و تبدیل به یک مسیر پرپیش و خمی بشه.
یعنی اون راهی که شما الان بهش اشاره کردید همون راه قبلی هست که به عنوان کریدور جنوب شمال معروف بود، درسته؟
بله. ببین، کریدور جنوب شمال کریدوری بود که می‌خواستند از اون استفاده کنن برای اینکه از ایران به روسیه و بالاخره به سمت اروپا بتونن این راه رو داشته باشن. مسئله کریدور جنوب شمال چه بود؟ مسئله کریدور جنوب شمال این بود که اون بخشی که از ایران عبور می‌کرد، به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان راه آهن چابهار زاهدان هنوز مشکل داشت و از سمت دیگر رشت آستارا در ایران هنوز مشکل داشت و به جایی نرسیده بود. و چرا کریدور جنوب شمال به نتیجه نرسید؟ به خاطر فساد گسترده، چه از نظر بوروکراتیک چه از نظر مالی در ساختار جمهوری اسلامی. و همچنین از سال 2000 که این صحبت پیش میاد و شروع میشه، 23 سال پیش، جمهوری اسلامی به دلیل این برنامه عبث هسته‌ای که داره به شدت کشور رو منزوی کرد و تحریم ها سبب این شد که این اتفاق نیفته. خب راه های دیگر رو در منطقه که شما بررسی میکنید، ما یک راه چین رو داریم که کمربند چین معروف هست و در کنار اون این پروژه کریدور جنوب شمال بود که شکست خورده بود. حالا هندی ها به ابتکار هند و گروه I2U2 که اسرائیل هم جز اون هست، به ابتکار اسرائیل اومدن با این نقشه جدید پیش رفتن که از هند بخوان خودشون رو بیان برسونن به بندر حیفا در اسرائیل و بعد از منطقه فاو در عراق خودشون رو برسونن به ترکیه. در این وسط شما وقتی که نگاه میکنید، اون بخشی که داره از عراق و عبور میکنه، بخشی که به راحتی میتونست از ایران عبور کنه، چرا که فاصله نقطه‌ای در اون بخش به عنوان مثال در بین شلمچه و بصره چیزی در حدود 15 مایل هست، یعنی 24 کیلومتر. ایران به راحتی میتونست این کار رو انجام بده، میتونست بهینه‌سازی این نقشه رو داشته باشه. شرایط سیاسی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد اینجا هم باعث به نوعی میشه گفت ایزوله شدن کشور شده و یک هزینه بسیار هنگفت و لازمی رو داره برای کشور به بار میاره.
خب ما شاهد این هستیم که حتی رؤسای جمهوری روسیه و چین که عضو گروه 20 هستن از حضور در این نشست اجتناب کردن. این در واقع راهی بوده برای اعتراض به چنین برنامه‌ای که در نظر گرفته شده، یا در کنار این اهداف دیگه‌ای هم مد نظر رؤسای جمهوری چین و روسیه هست؟
ببینید 100% ایجاد این راه باعث میشه که هم باز یا بی اون کریدور جنوب شمال امکان پذیر نباشه و همین که این نقشه چین به نوعی دور زده شه و هند میتونه یک راه جدید پیدا کنه. اما در نهایت یک مسئله که پیش میاد اینه که هر دو کشور به نوعی قبول کردن این مسئله رو که هند در حال حاضر بهترین گزینه هست برای اینکه بتونه کشورهای در حال توسعه که به آنها جهان جنوب هم خطاب میشه رو تا حدی پیش ببره. چین سعی کرده بود این گوی صفت رو از هند برو باید، اما موفق نشد. روسی اما به نظر میرسه داره سعی میکنه استفاده خودش رو داشته باشه از رشد این کشورها و سعی کنه بتونه نفوذ خودش رو افزایش بده. تضاد منافع بین چین و روسیه از همیشه پررنگ‌تر شده و در حال افزایش هست. در همچنین در ساختار سازمان بریکس هم ما مجدداً شاهد یک تضاد منافع بین چین و روسیه هستیم. باید دید این دو کشور رفتار و سیاست ورزی‌های خودش رو تا کجا و به چه شکل می‌خوان تغییر بدن.
گفتگوی بود با شاهین مدرس. اما حسین تاج وکیل خانواده مجید کاظمی از تشکیل نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سمیه کاظمی خواهر این معترضه اعدام شده در اصفهان خبر داد و گفت که او باید روز دوشنبه 20 شهریور 1402 در دادگاه شهر برخار اصفهان حاضر شود. اتهام خانم کاظمی اخلال در نظم عنوان شده. در همین حال شمار دیگر از خانواده‌های دادخواه جانباختگان اعتراضات سال گذشته نیز از شدت گرفتن فشار و سرکوب جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر می‌دهند. مهران کریمی در گفتگویی با هدیه کیمیایی روزنامه‌نگار ابتدا از او درباره برگزاری دادگاه سمیه کاظمی پرسیده است.
دادگاهی یک همچین جلسه قراره برای این برگزار بشه که در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی حکومت شروع به سرکوب کرده برای اینکه صدای معترضان رو خاموش بکنه.
وضعیت دیگر خانواده‌های دادخواه چگونه هستش؟ آیا اونها هم شرایط مشابهی دارن مثل خانم کاظمی و تحت فشار قرار دارن؟ کسی بازداشت شده؟ آخرین تحولات چه بوده؟
آخرین اخباری که اومد نزدیک به 20 نفر از نزدیکان کشته شدگان و از اعضای خانواده های دادخواه بازداشت شدن. نزدیک به یک هفته بیشتر هستش که خانواده شیرین علیزاده همسرش و خواهرش رو بازداشت کردن و خب هم زمان و همون موقع خواهر مهران توانا رو بازداشت کردن. تولد هر کدوم از کشته شدگان خیزش انقلابی، هر کدوم از کشته شدگان اعتراضات که میشه خانواده ها بر سر مزار کشته شدگانشون حاضر میشن و حالا شمعی روشن میکنن و خب مردم هم به هر حال برای همدردی باهاشون بر مزارها حاضر میشن و خب میدونیم که جمهوری اسلامی با همین مراسم های خیلی کوچک هم برخورد میکنه، عزیزان اینها رو کشته برای یک همدردی کردن کوچک و برای سوگواری کردن هم اونها رو مجازات میکنه و بازداشت میکنه و خب با وثیقه‌های سنگین یه سریاشون اومدن بیرون.
اگر بخوایم قیاسی انجام بدیم، مقایسه کنیم برخورد حکومت رو با سالگرد اعتراضات سال گذشته چگونه خواهد بود؟ آیا احساس میکنید در مقایسه برای مثال با سالگرد اعتراضات آبان 98 این بار شدت فشار بر خانواده‌های دادخواه بیشتر بوده؟
خب ما نمیتونیم مثلا بگیم که در این دوره سرکوب کمتر بوده یا در دوره دیگری سرکوب بیشتر بوده. همیشه در بیشترین حالتش بوده سرکوبی که به مردم ایران انجام میشده. ولی خب ما میتونیم که در اعتراضات سال 98 اول از همه از کارگران شروع شد و خب به بقیه اقشار جامعه رسید. مدت‌ها این اعتراضات ادامه داشت ولی خب قطع شد، اما در جنبش زن زندگی آزادی میدونیم که همچنان هم ادامه داره و شاید ما در مواقعی حضور مردم رو به صورت گسترده در خیابون‌ها نداشتیم، اما کنش‌های اعتراضی همچنان از سوی زنان از سوی مردان ادامه داره و خب ما می‌دونیم که در اعتراضات سال 1401 حضور نسل زد و نوجوان‌ها خیلی چشمگیر بود. نزدیک به 40 نفر از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی نوجوانای 15 16 و 17 ساله بودن که خب بهشون میگن نوجوانای نسل زد. بیشتر 500 نفر از مردم کشته شدن که فقط 70 نفرشون کودک بودند.
و اگر بخوایم این بازداشت ها رو اینطوری تلقی بکنیم که در راستای فشار بر خانواده های دادخواه هستش، ترس حکومت از این خانواده ها چیست؟ چرا همچین برخوردی رو داره با این افراد؟
این خانواده های دادخواه یه جورای زبان گویای جنایت هایی هستن که جمهوری اسلامی یک سال گذشته، حالا اگر بخوام اعتراضات سال 1401 رو بگیم، انجام داده. دیگه روایت های اونها چه در سر مزارشون یا چه در شبکه‌های اجتماعیشون مطرح میشه، از طرف پروپاگاندای حکومت باطل میشه و از طرف دیگه مردم هر روز آگاه تر میشن به ابعاد ظلمی که جمهوری اسلامی داره میکنه و خب این همین باعث میشه که به هر حال اعتراضاتی شکل بگیره و مردمی که همین الان در ایران طبقه متوسط هم دیگه واقعا شرایط زندگیشون خیلی از نظر اقتصادی سخت شده و به هر حال یک امکان داره که به هر حال یک بستری دوباره ایجاد بشه و یه اعتراضاتی شکل بگیره.
گفتگویی بود با مهران کریمی. ببخشید با هدیه کیمیایی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در پی انتشار خبر حمله با مواد آتشزا به سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که این حمله از طریق به آتش کشیدن چند لاستیک مقابل در ورودی کنسولگری انجام شده، اما یک رسانه فرانسوی نوشت که فرد مهاجم به ورودی کنسولگری کوکتل مولوتوف پرتاب کرده است. شهاب عموپور از پاریس در این باره گزارش می‌دهد.
سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه بامداد شنبه 18 شهریور ماه مورد حمله قرار گرفت و ورود بخش کنسولی آن به آتش کشیده شد. اکنون در گذر از خیابان فرنل در منطقه 16 پاریس می شود به روشنی آثار آتش را بر ورودی ساختمان دید و رد برجامانده از دود را تا بلندای دیوار بخش کنسولی مشاهده کرد. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حمله به سفارتخانه را به اعضای سازمان مجاهدین خلق منتسب کرد. همچنین ایرنا، رسانه‌ای وابسته به دولت جمهوری اسلامی، اظهار کرد که اوضاع سفارتخانه تحت کنترل است. خبرگزاری ایرنا بر پایه اظهارات رایزن سفارت جمهوری اسلامی در پاریس، با آنکه مهاجمان را افرادی ناشناس برشمرد، اما آنها را به آنچه که گروه‌های معاند و ضد انقلاب نامید منتسب کرد و نوشت که با به آتش کشیدن چند لاستیک به در ورودی ساختمان بخش کنسولی سفارت آسیبی جزئی وارد شده است. اما رسانه فرانسوی زبان اکتودیست در روایتی مغایر با داده‌های ایرنا گزارش داد که حمله به کنسولگری به وسیله پرتاب کوکتل مولوتوف انجام شده. این رسانه نوشت که فرد مهاجم به سرعت ابتدا پیاده و سپس سوار بر خودرو از آنجا فرار کرده. بر پایه این گزارش، یک آتش نشان که در ساعات غیر کاری از آن منطقه گذر می‌کرد به کمک نیروهای پلیس رفته و آنها با استفاده از کپسول‌های آتش نشانی که در یک هتل مجاور وجود داشت موفق شدند که آتش را مهار کنند و سپس سایر نیروهای آتش نشانی سر رسیدند. پیشتر در سال 1389 در پی اعدام چند تن از فعالان ایرانی توسط دستگاه قضایی، شماری از معترضان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس گرد هم آمدند و چند تن از آنها به در اصلی سفارت یورش بردند. از آن هنگام پلیس فرانسه همواره راهکارهای ویژه را برای محافظت از سفارتخانه انجام می‌دهد و این کار را برای معترضانی که می‌خواهند مقابل سفارتخانه تجمعاتی را برگزار کنند دشوار کرده است. دیگر هیچ مجوزی برای گردهمایی در روبروی سفارت داده نمی‌شود. در مهر ماه 1401 در ابتدای اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی شماری از معترضانی که با داشتن مجوز از نزدیک برج ایفل تا چند ده متری سفارت راهپیمایی کرده بودند خواستند تا با عبور از صف پلیس به سفارت نزدیکتر شوند، اما نیروهای پلیس برای مهار آنها از گاز اشکاور استفاده کردند که این مسئله در رسانه‌های فرانسه بازتابی بسیار داشت. شماری از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه، مقامات شهرداری و همچنین نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، سختگیری‌های فرمانداری پاریس و مقامات پلیس در مورد معترضان ایرانی ساکن پاریس را همواره مورد انتقاد قرار می‌دهند. بخی نیز با یادآوری اینکه فرانسه سرزمین حقوق بشر است، این سختگیری‌ها را شرم‌آور می‌خوانند. قرار است که در 25 شهریور ماه امسال همزمان با بسیاری از شهرهای گیتی در پاریس نیز تجمعی اعتراضی برگزار شود، اما پلیس تا کنون محل آن را اعلام نکرده است.
گزارش شهاب عموپور را می‌شنیدید.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، تجربه عملی حذف دلار از مبادلات غیر تجاری و سیاحتی را اعلام کرد و گفت تعمیم تجربه رضایت بخش اربعین حسینی به سایر کشورهای منطقه در حال بررسی کارشناسی و برنامه‌ریزی عملیاتی است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن داشتم، ابتدا پرسیدم آیا این پافشاری بر حذف دلار برای اقتصاد ایران به صرفه است؟ حسن منصور:
ملاحظه بفرمایید، پول عراق، دینار عراقی از پولهای قابل قبول بازارهای جهانی است. در نتیجه هیچ توفیری نمیکنه که شما پول رو با دینار عراقی بپردازید یا با دلار آمریکا، برای اینکه نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار عراقی در بازارهای جهانی طبق پولهای دیگر تثبیت شده است. شما همون پول رو میتونید به هر پول دیگری، به پوند انگلیس یا به ین ژاپن یا هر پول دیگری تبدیل کنید. به این ترتیب اینکه شما به جای دلار دینار داده باشید هیچ توفیری در قضیه نمیکنه. از نظر مدیریت ذخایر بانکی هیچ تاثیر نمیکنه. برای ایران این مسئله هست که پول ایرانی اگر به جای اون مثلا ریال ایرانی میدادند، این مسئله بود برای که ریال ایرانی قابل تبدیل نیست در بازار جهانی، ولی در این که پول عراق رو با دینار دادند، این به هیچ وجه تأثیری در ارزش ذخایر ارزی یا امکاناتی که در مبادلات ارزی داریم برای ما پدید نخواهد آورد. از این نظر من فکر کنم این بیان آقای رئیس بانک مرکزی در واقع در شرایطی که هیچ چیز برای عرضه کردن وجود نداره، یکی از ادارات همین دولت که بانک مرکزی باشه، این جور سخنان رو تبدیل میکنه به فیل هوا کردن و حرفای بی‌معنا میزنه.
ببینید، کلن طی سالهای اخیر بارها شنیدم که جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف در موقعیت‌های متفاوت قصد این رو داشته که به خیال خودش دلار رو تضعیف کنه در مبادلاتی که مثلا با چین داره یا با روسیه داره. باز هم همین مسئله رو مطرح کردن که ما به جای دلار مثلا از یوان استفاده می‌خوایم بکنیم یا از روبل می‌خوایم استفاده کنیم. این در واقع شیوه‌ای که جمهوری اسلامی اینقدر دنبالش هست، به نظر شما برای اقتصاد ایران آیا میتونه صرفه‌ای داشته باشه اصولاً؟
ببینید، امروز از مجموع ذخایر بانک‌های مرکزی جهان در حدود 60% به دلاره. یوان در برابر اینا حدود 5% رو داره. به این ترتیب حتی خود چین بیش از 1 تریلیون دلار از ثروت‌های خود رو در پول آمریکا، در اسناد آمریکایی نگه می‌داره. به این ترتیب تغییر نظام پولی جهانی بسیار امر و بغرنجی است که به عوامل زیاد بستگی داره. ببینید، من فقط سرفصل رو بشمارم. اقتصاد بسیار نیرومند در پشت پول، دیپلماسی نیرومند، قدرت نظامی و سیاسی نیرومند، همه اینها پشت این دلار قرار دارن. چین هم این عوامل رو تا حدود زیادی داره. منتها آن چیزی که آمریکا دارد و چین ندارد یک نظام قانونی است که ارزش آن پول در بازار تعیین می شود، نه به اختیار تصمیم گیرندگان قدرت پولی و سیاسی کشور. از این نظر هیچ کشوری اعتماد نمی کنه پولش رو به یوان نگه داره، در حالی که قیمت یوان با تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست عوض خواهد شد. در حالی چنین چیزی رو آقای بایدن نمیتونه دخالتی بکنه در این قضیه. اون نظام قانونی که در اونجا بدون حکم محکمه شما نمیتونید ثروت کشور رو مصادره کنید، در آمریکا حاکمه، در چین حاکم نیست. در نتیجه این قصه بافی ها به معنی جاگزین کردن دلار با پولهای دیگه، ایما در خواب و خیال تا این شرایط پدید نیاد، تا چین یک کشور قانون گرا و قانونمند نشود، امکان نداره پولو بتواند با پول آمریکا رقابت بکنه.
گفتگویی بود با حسن منصور. اما 80مین دوره جشنواره فیلم ونیز شنبه شب در این شهر معروف ایتالیا با معرفی برگزیدگان به پایان رسید. همزمان با پایان جشنواره ونیز اما در تورنتو جشنواره معروف این شهر آغاز شده. در گفتگویی با همکارم بابک غفوری آذر که تحولات دنیای سینما رو دنبال میکند، از او درباره این دو رویداد پرسیدم.
میتونیم بگیم که برای جایزه شیر طلایی تقریبا اجماع کاملی پیش اومده بود برای فیلم تازه یورگوس لانتیموس، فیلمساز شناخته شده یونانی، فیلم بیچارگان که از همون نوبت نمایشش مورد توجه بود و پیش بینی میشد که در مراسم اختتامیه جایزه مهمی رو بگیره که نهایتا هم به شیر طلای بهترین فیلم رسید. میدونیم این دوره ونیز از نظر حضور نامهای شناخته شده بسیار دوره پرتعدادی بود. رقبای آقای لانتیموس نامهای شناخته شده از سراسر دنیا بودن، از جمله مثلا مایکل مان یا دیوید فینچر، که اتفاقا فیلمهای این دو کارگردان شناخته شده در مراسم اختتامیه دست خالی موندند و جز فیلم آقای لانتیموس، فیلم بیچارگان، جایزه ویژه هیئت داوران هم به آگنیشکیا اولاند برای فیلم مرز سبز رسید. جایزه بزرگ هیئت داوران هم به فیلمساز ژاپنی ریوسوکه هاماگوچی رسید برای فیلم شیطان وجود ندارد، که آقای هاماگوچی در واقع سه سال اخیر تقریبا از هر رویداد معتبر جهانی حوزه سینما تونسته یک جایزه بگیره، هم از جشنواره‌های برلین و هم از کن و همینطور سال 2022 هم که اسکار بهترین فیلم بین‌المللی رو گرفت برای فیلم ماشینم را بران. در مجموع میتونیم بگیم جوایز مطابق انتظارها داده شد. فیلم‌هایی که مورد انتظار بودن تونستن جوایزی بگیرن، از جمله مثلا فیلم تازه سوفیا کاپولا، فیلم پریسیلا که بازیگر زن جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفت، فیلم حافظه هم بازیگر مردش پیتر سارسگارد برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد. در بخش افق‌ها که فیلم تاتامی ساخته مشترک زر امیر ابراهیمی و گایناتیو فیلمساز اسرائیلی حضور داشتش، نتونست به جایزه برسه و با این همه جزو فیلم‌های مورد توجه بود. رسانه‌ها درباره‌اش خیلی نوشتند. در اون روزی هم که جشنواره ونیز یک فرش قرمز ویژه در حمایت از اعتراض‌ها برپا کرد، نمایش داده شد و روز باعث شد که روز کاملی بشه برای توجه به ایران.
خب از جشنواره تورنتو چه خبر؟ آیا اونجا حضور سینماگران ایرانی پرتعدادتر از ونیزه؟
اونجا فیلم بلندی داریم که مستقیم در واقع در داخل ایران فیلم برداری شده، فیلم آشیل ساخته فرهاد دلارام که اتفاقا مضمون بسیار قابل توجهی داره. رسانه‌های کانادایی در همین روزهای اخیر دربارش چند باری مطلب نوشتن و پیش بینی میشه که احتمالاً بحث انگیز خواهد شد. مضمونش در واقع میتونیم بگیم فیلمی است در ادامه چند فیلم دیگری که در یک سال اخیر بدون دریافت در واقع مجوزها، البته این فیلم پروانه ساخت گرفته بوده در ایران اما بعید هست با این مضمون پروانه نمایش در ایران بگیره و در همین روزها هم به نمایش در اومده. چند فیلم کوتاه هم که اونها هم مضامین خاصی دارن و به نظر نمیرسه مورد علاقه حکومت باشن در جشنواره نمایش داده میشن. مثلا فیلمی هست به نام تایتانیک، نسخه مناسب برای خانواده‌های ایرانی ساخته فرنوش صمدی که به موضوع سانسور میپردازه، یا فیلم شهاب ساخته عاطفه خادم و رضا که موضوع همجنسگرایان رو مورد توجه قرار داده. و بر واقع اون روندی که در جشنواره‌های بین‌المللی در توجه به فیلم‌ها و مضامینی که خارج از جریان رسمی سینمای ایران ساخته میشن تو جشنواره تورنتو هم ادامه پیدا کرده و احتمالاً در روزهای آینده بیشتر خواهیم شنید در این باره.
خب همینقدر به عنوان ختم این صحبتمون بگم که همزمان با این جشنواره‌ها در داخل ایران همچنان تهدید مقام‌های حکومتی نسبت به سینماگران ادامه داره و امروز یه مقام سینمایی هم باز درباره بازیگرانی که بی‌حجاب حاضر شدن صحبت کرد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده برنامه‌های ما باشید.